من هزاران بار تیر باران شده ام و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا بر زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. در ویتنام هزاران بار زیر تیغ جلاد زخم برداشتم و در آن آتش و خون باز چون پرچم فتح قامت افراشتم. آه ای آزادی! دیرگاهی است که از اندونزی تا شیلی خاک این دشت جگر سوخته با خون تو میآمیزد. دیرگاهی است که از پیکر مجروح فلسطین شب و روز خون میریزد و هنوز از لبنان دود برمیخیزد. دیرگاهی است که از پیکر مجروح فلسطین شب و روز خون میریزد و هنوز از لبنان دود برمیخیزد. در قسمت‌های مختلف دنیا شعر مفصلی است، بعد میاد تو منطقه داخل خودمون، تاریخ خودمون. شاه هر روز مرا میکشت و هنوز، و همین امروز با مسلمان جوانی که خط پشت لبش تازه سبزی میزد کشته شده. خون ما راه دراز بشریت را گلگون کرده است. مرگ در میدان این آرزوی هر مرد است، اما دل من از دشمن کام شدن می سوزد. مرگ با دشنه دوست.
سلام.
دوستان، این درد است. درد کشته شدن با دشنه دوست. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شدم. عرض کردم شعر مفصلیست، تو اینترنت دیدم از هوشنگ ابتهاج. فاجعه دو طرفه رو نشون میده، هم فاجعه از درون و هم فاجعه از بیرون، گرفتاری داخلی و خارجی در واقع، از دوست و دشمن ضربه خوردن، هم به دست بیگانه و هم به دست خودی از بین رفتن، یعنی هم تهاجم خارجی و هم تصفیه حسابهای داخلی. هم در عراق میبینیم که از یک طرف مملکتی است که اشغال شده و هم میبینیم تعداد کسانی که عراقی ها از خودشون کشتند در جنگ بین این گروه های سیاسی، در جنگ شیعه و سنی، بیش از کسانی است که در بمباران های امریکا کشته شدند، بمبگذاری هایی که علیه هم دیگه میکنند. و این فاجعه نیست که هم از درونه و هم از بیرون. و در لبنان نیست، در بین فلسطینی ها نیست، هم از این طرف موشک باران اسرائیل و هم میبینیم در این اردوگاه ها دائما دعوای گروه های سیاسی، رقابت های گروه یا ملی یا چپ یا مسلمون، ترورای از همدیگه، دعواها، گرفتاری ها و ترورهاییست که داره میشه. من حقیقتش موضوع دیگه ای رو برای امروز آماده کرده بودم. دفعه پیشم بعد از اینکه اون بحث خدا در طبیعت رو آغاز کردیم، بهتون بعد داده بودم که این بحث رو برای چند جلسه خواهیم داشت در زمینه‌های مختلف آیات و نشانه‌های خدا در طبیعت. ولی فکر می‌کردم که نمیشه با سکوت گذشت از کنار وقایعی که دائما در جلوی چشممون هست، هم در جامعه خودمون، مملکت خودمون می‌بینیم که یک زندانی برای اینکه حرفشو بتونه بزنه، از حقوق خودش دفاع بکنه، از اون چه که برش میگذره بتونه به دیگران بگه، صداشو برسونه، مجبور اعتصاب قضا بکنه و زیر اعتصاب قضا بمیره. درسته که یه نفره، آدم از این طرف میگه صدها نفر دارن در این طرف دنیا کشته میشند، ولی مسئله ارزش هاست، انسانیت مطرحه. قرآن میگه کسی یه نفر رو بکشه مثل این که بشریت رو کشته. کسی که یه نفر رو زنده کنه، من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا، بشریت رو مثل این که احیا کرده. کمیت نیست، کیفیت کاره. در نهج البلاغه سخنیست، با این که حضرت علی به ندرت از پیامبر چیزی رو نقل کرده، 11 تا در کل نهج البلاغه بیشتر از پیامبر نقل نکرده در برابر هزاران حدیث و روایاتی که امثال ابو هریره ها که معلوم نیست اصلا کجا بودن نقل کردن، میبینیم چقدر نادر اون چه که علی نقل کرده. یه جاش میگه که میگن پیامبر مرتب این سخن رو به من میگفت، لن تقدس امتون، هرگز نمیشه گفت که نظام مقدس، نظام مقدس، جامعه مقدس. چه جامعه‌ای رو میشه گفت جامعه مقدس؟ حتی یؤخذ الضعیف و فیها حقه من القوی غیر متتعته. جامعه ای جامعه مقدسه، نظامی نظام پاکه که ضعیف بتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. این نظام رو میشه گفت نظام پاک، نظام مقدس، که آنچنان امنیت در جامعه وجود داره که ضعیف از هیچ چی نمیترسه، وای میسه در برابر قوی بدون لکنت زبان. یعنی اگه حقش هم گرفت ولی یه ذره زبانش لکنت داشت، نشون میده یه جایی نگرانه. پس در یک جامعه واقعی ایمانی اسلامی اینقدر باید افکار عمومی، قوانین مدافع ضعفا باشه که از هیچی نترسن. آیا تأسف و تأثر نیست که کار ما به جایی میرسه که یه عده‌ای برای که از حقوق اولیه بخوان برخوردار بشن مجبورن جانشون رو کف دستشون بذارن، هفته ها اعتصاب قضا بکنن و آخرم بمیرن در این راه؟ حالا کاری نداریم که کی چی، حق باطل، این دیگه حداقل باید آدم انتظار داشته باشه از یک نظامی که ادعای عالی ترین جلوه حق بودن رو داره، اسلام نابه در واقع. هم از این طرف باید نالید و هم از اون طرف سرنوشت کل مسلمان ها و به خصوص مردم مظلوم فلسطین و لبنان در این دوران. اینی که فکر کردم یه مختصری در این جلسه به یاد این مشکلات و مظالمی که میگذره عرایزی خدمتون بکنم. گرچه تازه نیست، از سال 1948 که صهیونیسم پا گرفت و اسرائیل رو حکومت‌های غربی تشکیل دادند، خب اون بلایی که خودشون سر اون آوردن، به جای اینکه از کیسه خودشون مایه بذارن، با بیرون کردن یک ملت مسلمون از شهر و دیار و خانه آبا و اجدادی، یک دولتی رو جایگزین کردن به عنوان ژاندارم در یک منطقه‌ای که منافع دولت‌های غربی رو برآورده بکنه. و در طول این بیش از نیم قرن همه شاهد بودیم که چه گذشته، از همون آغاز که با قتل عام دیر یاسین‌ها، کفر قاسم‌ها و دهکده‌های فلسطینی آنچنان رعب و وحشتی افکندن که همه مجبورشن فرار کنن و اونجا رو خالی بذارن، تا درگیری های متعددی که در طول این مدت داشتن که به قیمت آوارگی میلیون ها نفر از یک ملت تمام شده. یه دی رفتن سوریه، الان بسیاری از سازمان های فلسطینی در سوریه هن. انتفاضه که انشعابیست از الفت اونجاست. ارز کنم که احمد جبرئیل اون گروه بله اسمشون الان یادم رفت، اونا اونجا از سائقه در اونجاست. ادهی به عراق رفتن، ادهی به لبنان رفتن، یه ادهی به اردن رفتن که در اون سپتامبر 1967 قتل عام کردن، 30-40 هزار نفر فلسطینی رو کشتن، به زور از اونجا اونها رو بیرون کردن و قتل عامشون کردن. یه ادهی کویتن، امارات متحده هستن، یه ادهی هم به اروپا و امریکا، به همه جای دنیا پخش شدن. به قیمت نابودی یک ملت یک نظامی رو در اونجا جایگزین کردن. و اخیراً خب این فصل جدید، این در واقع پرده جدید این جنایتی که انجام شده، همه جا ظاهرشو میگن. از موقعی که به هر حال این حزب الله یا حماس یه سرباز اسرائیلی رو گروگان گرفتن، هیچ کسی نمیگه که روز قبلش دو تا از مقامات عالی رتبه حماس رو، اون احمد المجذوب رو، یه پزشک، اونا گرفته بودند. اینا هم در عکس العمل با اون یه سرباز اسرائیلی رو گرفتن، ولی اون خبر هیچ جا انعکاس پیدا نکرد، فقط چند تا از روزنامه‌های ترکیه نوشتن. مثل این که مهم نیست از این طرف هرچی بگیرن، اصلا یه ملت رو به اسارت گرفتن، یه سرزمینی رو توبرش کردند. ولی به محضی که یک سرباز گرفته میشه، یه مرتبه تروریسم و خشونت و این مسلمونا همشون اصلا اهل این کارا هستن، همه چی بعد فراموش میشه، ندیده گرفته میشه. و به این بهانه یک ملت حالا باید همه تنبیه بشن، توتال در واقع، کلکتیولی یه جامعه، اونم شهرونداش باید زیر بمباران همه نابود بشن به خاطر یک کار کوچک محدودی که انجام شده. در واقع این به نظر میرسه همون قانون قصاص توراته که چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش. اسرائیل نزدیک 10,000 زندانی داره، 10,000 زندانی از فلسطین گرفته، 10,000 که اینا 400-380 تاش کودکند، همین بچه ها که سنگ میندازن، و 115 تاش هم زنند. فقط اینا یه نفر گرفتن، نه تو زندان، چه بسا تو خونه شون باشه، در ازای یه نفر اون 10,000 زندانی نادیده گرفته میشن. در واقع همون از کدم کلکتیف پانیشمنت. یه ملت حالا باید جریمه یک گروگانگیری یک سرباز، اونم نه یک شهروند عادی، بشه. الان بیش از 800,000 فلسطینی و این مردم لبنان فاقد آب و حداقل مواد غذایی هستند، همه در یک شهر جنگ زده، نه جایی سرپناهی دارند و به این روزگار گرفتار شدن که همه کم و بیش آشنا هستین و میبینین در تلویزیون یا مجلات، وضعیتشون رو میبینین. به تعبیر قرآن میگه الفتنتو اشد من القتل، یا یه جا الفتنتو اکبر من القتل. اون آواره کردن مسلمان‌های اولیه که منجر به هجرت شد، قرآن میگه این فتنه است. بیرون کردن یک مردمی از سرزمین آبا و اجدادیشون، زن و مرد و بچه و پیر و جوان رو آواره صحرا کردن بدون آب و نان و یک آینده نامعلوم، نه کار نه سرپناه، میگه از قتل بدتره. حالا 100 نفر رو بکشن، باز یه جامعه سرپای خودش هست. و این وضعیتی که به تعبیر قرآن از قتل بدتره، این فتنه دامنگیر رو بر سر این ملت آوردن. یه عکسی چند روز پیش دیدم در قنا این یه بمبی انداختن در یک پناهگاهی، در یه شلتری بمبایی هم اینا میزنن که این دیواره های بتونی، سقف های بتونی رو میشکافه میره پایین، که 58 نفر اونجا بودن که 35 تاشون بچه بودن. عکسای این بچه ها رو انداخته بود، عمدتاً کوچیک، 6 ماه، 1 ساله، 2 ساله. اسمش نوشته بود عصافیر، این عکس از مجله عصافیر بود. عصفور یعنی گنجشک. من یه مرتبه ذهنم رفت سراغ گنجشک، دیدم اینا هم گنجشک بودن، ایمونیا گنجشکک به قول معروف، بچه های بیگناه، معصوم، بچه های ناز، همه لطوفار شده بودن. اینا چه گناهی دارن؟ در کنارش یه عکسی بود از مرز لبنان، تانکای اسرائیلی رو نشون میداد، دخترای اسرائیلی آمدن با خنده دارن یادگاری می نویسن روی این موشک ها و بمبایی که داره دوستر همون بچه ها می افته. مثل این که رفتن یک پاتلاکی بیرون شهر مهمونی دارن میرن، همه دارن می خندن و دارن یادگاری می نویسن روی اینا. همون بمباست که داره به بچه ها و دختر پسرهای همسن و سال اونا اصابت می کنه، اونا رو لطوپار می کنه. یک عکسی بود دم یک جنازه یک مرد فلسطینی، از بازوها بریده بودن، حالا کشته بودن یا بریده بودن یا نه، قاعدتاً هم باید اینطور باشه، قبل از اینکه بکشن با اون سرنیزه ها و کاردای تیزی که دارن اول دستاشو قطع کردن، حالا دستش شاید مثلا اسلحه بوده و دماغش هم بریده بودن. یاد ماجرای هند جگرخور و اینا افتاده. واقعا قابل تصور نیست این جنایتی که داره به اون شهروندان میگذره. یه جا یه میلیبوس، یه جا یه اتوبوسی بود که اینا رو هواپیمای اسرائیل زده با بمبیست که هنوز تشخیص ندادن چگونه است. هیچ آثار خونریزی در اینها نیست، هیچ آثار سوختگی نیست، ولی تمام صورت و چهرهشون سیاهه و منقبض شده، حتی استخوناشون منقبض شده، میلیبوس هم منقبض شده. دارن مطالعه میکنن که این چه بمب جدیدی هستش، هم بمبای خوشه‌ای، بمبای فسفوری، بمبای بیولوژیکی مصرف میکنن، تمام چیزهایی که ممنوعه برای شهروندا، و این نوعی که هنوز دارن روش مطالعه میکنن که این چه نوع وسیله ایست که دارن آزمایشی تو لبنان به کار میبرن. نزدیک 1000 نفر، البته رقم ها 500-750 چیزای مختلف تو مجلات میخونین، تا حالا این مردم لبنان کشته دادن و هزاران زخمی و ده ها هزار نفر بی خانمان. آماری دیدم 55%شون زیر 15 سالن، 55% سن زیر 15 سال دارن. از این طرف اسرائیل فقط 40 تا کشته داده، 23 تاش سرباز تو جنگ بودن، 17 تاش با این کاتیوشاها، با این مثلا موشکایی که فلسطینی‌ها می‌فرستن، این همه سر صدا تو دنیا دارن می‌کنن، 17 تاست در برابر نزدیک 1000 تا که اون طرف کشتن. اینام که کشته میشن از این طرف همه شهروندان عادی‌اند، فقط 20 تا سرباز لبنانی کشته شده و 11 تا حزب الله، 11 تا فقط. تمام این برنامه و هدف ها علیه حزب الله است، ولی اونا تو جپن، تو سنگراشون هستن، تو این ساختمان های خرابه دارن میزنگن، بمبایی که میریزن رو سر مردمه که دارن میریزن. فرمانده نیروی هوای اسرائیل گفته به ازای هر یک راکتی که اینا رها میکنن 10 برج و 10 تا ساختمان رو، دیدین عکساش، ساختمان 7-8 طبقه خراب میکنیم، حتی پناهگاه ها شلترهای زیرزمینی رو دارن خراب میکنن. یعنی بانی یه جا مقاله خونه میشه violation of the laws of war to target civilians، هدف اصلا مثل این که کشتن شهرونداست برای اینکه اونا رو آسیب بکنن که اونا جلوی این رزمنده ها رو بگیرن. هدف مثل این که همینه که مردم عادی رو در واقع خودشون که نمیتونن مقابله با اونها بکنن، با کشتن در واقع بیگناهان میخوان این کار رو انجام بدن. و این معیارهای دوگانه دنیا قابل تأمل و توجهه که بیش از 50 ساله که یه ملت اشغال شده، ربودن یک ملت و همه جا رو گرفتن و هر روز هم که اونا دارن میدزدن و میکشن سکوت هست، ولی به محض اینکه یک سرباز ربوده میشه، که نمیخوام بگم ربودن اون درسته یا نه، همیشه هر واقعی رو دو طرفه ارزیابی میکنن، اینطور دارن از یک طرف حمایت میکنن و فاجعه بارتر از اون این تلویزیون های ایرانی هست که با دومشون دارن گردو میشکنن که الحمدلله حزب الله داره قتل عام میشه و این حزب الله هم لابد حزب الله ایرانه، پس حکومت ایران داره از بین میره و ما به زودی داریم برمیگردیم و به همون آلاف و علوفمون بپردازیم. اصلا انگار نه انگار که مردمی دارن اینطور قتل عام میشن و میبینین که چقدر افتخار میکنن، دست میزنن، تشویق میکنن که دقیقتر بزن، بیشتر بزن، باریکلا، آفرین، خدا قوت. هر کدومشون رو باز کنید میبینین که دارن نون کجا رو میخورن و چه برنامه رو دارن پیاده میکنن. این همون شهر ناصریه است که جایگاه عیساست، محل تعالیم اوست، که این چنین داره ظلم توسط همون اهل کتاب داره انجام میشه در سرزمینی که خود عیسی با اون تاج خار و اون صلیب بر پشتش این پیام صلح داره میده و بعد مسیحیان دارن حمایت میکنن اون کسانی رو که دارن این جنایت رو انجام میدن. یه مقاله ای دیدم عنوانش بود Never Again، از یک امریکایی جیم لافرتی که هست Executive Director of the National Lawyers Guild in LA، Los Angeles. مقاله مفصلی بود، من یه تیکه‌هاشو به فارسی در واقع چند خطشون میگه که بعد از اون کشتاری که نازیسم دولت آلمان در جنگ دوم از یهودی ها میکنه، اینا دیگه تعهد کردن، پلجی با هم دیگه در واقع امضا کردن که never again، دیگه نباید اجازه بدیم که اینطور ما قتل عام بشیم. میگه من و میلیون ها مثل من با آنها در آن پلج شرکت کردیم، اما من امروز به مردم خوب و بیگناه اسرائیل میگویم مردم فلسطین کی قادر خواهند بود بگویند never again، که 50 ساله که دارند همون سرنوشتی رو که شما براتون گذشته دارن میبینن. میگه شرم بر دنیا، شرم بر جامعه جهانی که در برابر این همه جنایت سکوت میکنه. ترور رهبران لبنان، بمباردمان فرودگاه اونجا، دونه دونه اینا رو اسم میاره که چطور به راحتی میان توی یه مملکتی، حکومتش هم در واقع دستگیر میکنن شخصیت های حکومتیش رو. بعد میگه اگر بردن اون یهودیان در آلمان نازی اون دوران، نصف شب اینا رو از تو خونه ها دستگیر کردن و بردن به زندان های نامعلوم، بازجویی های نصف شب، شکنجه ها، اینا همه ننگه، اینا همه درده، آیا همین کارها یا بدتر از اینا رو انجام دادن با مردم فلسطین توسط همون افراد این قابل اقمازه؟ میگه اگر ما محکوم میکنیم اینی که مادران اون دستگیر شده ها رو که آلمان میگرفت از یهودی ها جدا میکرد از فرزندان خردسالشون، اونا گریه میکردن از گرسنگی، اگه انکار کردن اینها جرم قانونیه، آیا بدتر از این رو عمل کردن امروز؟ شیون و گریه این بچه های معصوم در این زیر آوارها، این اشکالی نداره؟ به راحتی میشه از کنارش گذشت؟ میگه اگه ما الان اعتراض میکنیم، من و میلیون ها نفرمون موقع اعتراض کردیم که چرا خانه های یهودی ها رو خراب میکردن، اینا رو به اون کوره ها میبردن، ولی حالا خراب کردن خونه های اینها با بلدوزر، با خاک یکسان کردن، اینا مسئله ای نیست، مشکلی نیست، یه ملتی رو از خونه آبا و اجدادش آواره کردن. میگه اگر درست بود که به خاطر عملکرد بعضی از یهودیان در آلمان همه یهودی ها رو زمان هیتلر محکوم کردند و اون بلا رو سرشون آوردن، میگه اگه نمیشه یه ملت رو به خاطر رفتار یه تعداد قلیلی محکوم کرد، حالا این مجازات همگانی که ما برای این ملت به وجود آوردیم، این حرفی نیست، اشکالی نداره، فقط اون چه که گفته شده در مورد یهودیان، اونی که باید از وجدان بشریت پاک نشه همیشه بمونه، کسی الان اگر شک بکنه یه حرفی بزنه که دلالت بر تردید بکنه، تو امریکا تو اروپا باید محاکمه بشه که هولوکاست رو انکار کرده. دعویستو از این مقایسه ها کرده نویسنده امریکایی، میگه امروز وظیفه هر انسان نجیبی است که برای مردم فلسطین و لبنان همه جا سخن بگوید قبل از اینکه بسیار دیر شود. از حکومت امریکا، چون امریکایی خودش، میگه همه ما باید مصرراً از دولتمون بخوایم که دست از این حمایت مالی و تسلیحاتی بزرگش علیه اسرائیل دست برداره. میگه ما باید امتناع بکنیم از داد و ستد، از بیزنس با تمام شرکت‌های امریکایی که با اسرائیل ارتباط تجاری دارند. خودش داره میگه، در واقع اینا خودشونو دارن میگن. میگه باید به هر راهپیمایی، به هر تظاهرات و اجتماعاتی که از حقوق این ملتی که داره نابود میشه در هر زمان و هر کجا که هست باید بپیوندیم برای کاستن از رنج یک ملت و برای تحقق این که اونها هم قادر باشن که بگن never again، یک امیدی پیدا کنن که میتونن اینا هم یه موقع بگن never again. در هر حال همینطور که عرض کردم، اینها سالیان درازه که با این سرنوشت خوب پیدا کردن، دائما در معرض همین رفتارها بودند. مهمترینش شاید سپتامبر سیاه بود که از اردن اینا رو درو کردن، قتل عام کردن تو همون اردوگاه بی سرپناهشون. 1982 هم که اسرائیل حمله کرد اینا رو از جنوب لبنان یه مرتبه برد، لبنان رو پاک کرد از وجود اینها. حزب الله هم خودش مال لبنانه، فلسطینی‌ها رو بیرون کرده بودن، اونا که دیگه به اون صورت حضور نداشتن، حالا لبنانی هایی که دارن از اونها حمایت میکنند. بیش از 400 هزار آواره الان در 12 اردوگاه هست، از صبرا و شتیلا و برج البراجنه و برج شمالی و نمیدونم عین الحلوه و اینا، هر کدوم پراکندن در جاهای مختلف، در اردوگاه هایی که نه آب بهداشتی درستی هست، نه بهداشتی هست، نه پناهی دارند اینها، نه مواد غذایی دارن، درست مثل این رزرویشن های سرخپوست های امریکایی، بلکه مال اینها به مراتب بهتر باشه. یه ملت رو بردن در این رزرویشن ها، در واقع یه ملت رو با تمام تاریخچه و سابقش، فقط 45 هزار نفر در عین الحلوه هستن، یک اردوگاه با مینیموم امکانات بهداشتی و غذایی. در همه جای دنیا البته این فلسطینی ها پراکنده هستند، در این حالی که از محروم ترین ملت های دنیا ولی تحصیل کرده ترین ملت دنیا هم هستند، یعنی اونایشون که تونستن به اروپا یا امریکا برن، از نظر آمار تعداد کسانی که لیسانس یا فوق لیسانس از اینا دارن بیشتر از همه جای دنیاست، به طور نسبی البته. تا کنون از ابتدای در واقع این جنبش در فلسطین، رهبری به دست عمدتاً گروه الفتح بود، گروه ناسیونالیستا. بعد یواش یواش گروه های چپ، گروه های کمونیستی در واقع نفوذ اصلی رو به دست آوردن، هم در سازمان الفتح و هم در سازمان های جانبی اون، کسانی که الفتح رو هم قبول نداشتن، مثل احمد جبرئیل، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، نایف حواتمه، نمیدونم احمد ابو موسا، عمدتاً جناهای چپی بودند. اگر نوشته های دکتر چمران رو خونده باشید، اون دورانی که در لبنان بود، تحلیل ها و مقالات زیادی راجع به وضعیت گروه های سیاسی در لبنان نوشته، خیلی هاش تو ایران چاپ شده. این اختلافات و درگیری ها و جنایت هایی که همین گروه های چپ نسبت به خودشون، به حتی الفت، نسبت به خصوص به مسلمان ها و به شیعیان، با اون اخلاقیات کمونیستی، با اون مثلات تضاد و مثلات تز و آنتیتزی که به صورت نهادی در فلسفهشون هست، ولی یواش یواش مردم فلسطین از اینا نومید شدن با مفاسدی که در این سازماناشون بوده، با اختلافاتی که داشتن و با اینکه نتونستن کار درستی بکنن و آخرم که تا حدودی بالاخره کنار اومدن و به هر حال یه محدوده ای رو اینها گرفتن که حالا یه دولت خودگردان فلسطینی اونجا تشکیل بده. در حال اینا رو از همه جا بیرون کرده بودن، ولی خود مردم لبنان یواش یواش تحولی درشون پیدا شده که الان عمدتاً مردم لبنان هستند، اونایی هستند که دارن بار این جنگ رو به دوش خودشون حمل میکنن، کمتر فلسطینی ها هستند. در لبنان سه گروه وجود دارند از نظر تقسیم بندی مذهبی: مسیحی ها هستند، مسلمان ها. مسلمان ها دو شاخند، یکی سنی ها هستند، سنی ها باز دو قسمتند، دو روزی ها هستند، جنبلات و اینها اونا هش امامی هستند، در واقع اونا میشه گفت بین سنی و شیعه هستند دیگه، دو روزی ها بهشون میگن، و شیعیان. پس مسیحی ها، سنی ها و شیعه ها. شیعیان از همه بیشتر جمعیتشون، بعد سنیان، بعد مسیحی ها. ولی قدرت سیاسی برعکس تقسیم شده. همیشه در طول تاریخ رئیس جمهور باید از شیعیان انتخاب می شد. این قانون نانوشته لبنان بوده از قدیم. چی گفتم من؟ بله، مسیحی ها و نخست وزیر از سنی ها و رئیس مجلس از شیعیان، یعنی نیروی سوم، قدرت سوم. شیعیان محرومترین، فقیرترین، بیسوادترین، عقب افتاده ترین بخش جامعه لبنان بودن. مسیحی ها به خاطر ارتباطی که با فرانسه داشتن، خب یه مدتی لبنان مستعمره فرانسه بود دیگه، اونا امکانات و سواد و قدرت اقتصادی در اختیار اونها بود. زمان امام موسی صدر، یک روحانی هم که از ایران رفته بود، خاندان صدر ایران بودن دیگه، برادراش هم در ایران بودن. امام موسی صدر رئیس مجلس شیعیان بود در یه دورانی، آدم بسیار با عرضه و با بلند نظری، همت بالایی بود. او سعی میکنه که جامعه شیعه لبنان رو در واقع یه تکونی بده، یه تحولی ایجاد بکنه. یه جنبشی اونجا به وجود میاره به نام حرکت المحرومین. اینا محرومترین اقشار اجتماعی لبنان بودند. شروع میکنه به سازمان دادن به شیعیان. در همون موقع اتفاقا جایی برای دوستانم تعریف میکردم، امام موسی صدر یه سفری به ایران میاد. اون موقع البته خیلی ساواک و شاه و اینا علیه او بودند، خیلی خوششون نمیامد که تو لبنان یه همچین فعالیت هایی بین شیعیان بشه. در اون موقع تو ایران یک جریان فکری بین روشنفکران مسلمان چند سال بود که مطرح شده بود که ما باید خودمون رو پای خودمون باشیم، یعنی ما گروه های مسلمان روشنفکر. خب نظام اون موقع هم خیلی دل خوشی از مسلمان ها نداشت، ما چرا شرکت انتشاراتی خودمون نداشته باشیم؟ با 50 تومن هر سهم یه شرکت انتشاراتی تأسیس کردن با 250 نفر سرمایه دار، سرمایه 50 تومنی. و چرا ما خودمون کارخونه تأسیس نکنیم؟ شرکت ایرفو، ریختگری ایرفو رو تأسیس کردند در جاده ساوه. چرا ما مدرسه نداشته باشیم؟ مدرسه کمال در نارمک شاید بشناسیم، الان از بهترین مدارس ایرانه. ما چرا خودمون صنعتگر تربیت نکنیم، یک هنرستان کارآموز تأسیس کرد، اینا همه با پول مردم عادی، با آدمای خیر. هنرستان کارآموز در نارمک شعبه مجاد کرج پیدا کرد، در ظرف 2-3 سال در همه رشته های ساختمان، برق، الکترونیک، تو همه چی تو ایران اول میشد. با اینکه فاقد همه امکانات دولتی بود، فقط به دوش مردم مسلمان روشنفکر مذهبی. امام موسی صدر اومد بازدید کرد، اینجا رو دید. به مرحوم پدر میگفت که منم آرزو میکردم که ما توی لبنان میتونستیم این کار رو بکنیم. خوش به حال شما که این امکانات رو تو ایران دارین، تو ایران شیعیان تحصیل کردن، متخصص دارین، دانشگاه دیده دارین، میتونید این کارا رو بکنید. و خواهش میکرد که کسی از این مثلا ایرانی های علاقمند هست به ما معرفی کنید، بیاد اونجا شروع بکنه، ما بتونیم به این مردم فقیر بی سواد محروم جنوب لبنان، منطقه بلبک، سور و سیدا، بتونیم اونجا یه آموزش هایی بدیم، اینا لااقل یه چیزی یاد بگیرن بتونن رو پای خودشون باشه. دکتر چمران اون موقع در امریکا تازه دانشگاه برکلی رو تمام کرده بود، دکترا گرفته بود، در بل الکترونیک با عالی ترین حقوق مشغول کار بود، یه همسر امریکایی داشت، 2-3 تا بچه داشت. یه نامه پدر برای ایشون می نویسن، حاضری بیای جنوب لبنان یه مدرسه صنعتی تأسیس بکنیم؟ اون کسی که یک عمر شاگرد اول بوده، همه دوران دبستان، دبیرستان، دانشگاه، در دانشکده فنی نمره 22 رسما تو کارنامه براش گذاشته بودند و تو برکلی هم در واقع عالی ترین درجه رو گرفته بود، تو امریکا هم همه شاگرد اول بود، راحت همه این امکانات رها میکنه، میاد جنوب لبنان که نه آب هست، نه خونه سازمانی هست، نه ماشین هست، در مرز اسرائیل هیچ چیزی وجود نداره، در بین یه عده از محرومین یتیم. اتفاقا من بعضی از نامه هاش رو دیدم که گله کرده که من بلند شدم آمدم، همه شغل و همه چیم من دست دادم، اینجا بهانه میارن که آخه اینجا کجا میخواد بره، ما خونه نداریم، به من خونه میخوام چیکار، من توی اتوبوس، من رو زمین میخوامم، چرا بهانه میارن؟ اینی که داره اصرار میکنه بمونه اونجا، زن امریکاییش هم آورده اونجا، مدرسه هم نیست برای بچه‌هاش. بعضی از نامه ها رو دیدم، دوستان بهش نامه نوشته بودن که خب لااقل بچه‌هات رو بفرست بیروت که اونجا درسشون رو بخونن. هنوزم نمیدونه که اونجا چی کار باید کرد. خانومش هم 2-3 سال میمونه. ولی نمیتونه یه زن امریکایی بیابون صحرا رو تحمل بکنه. داستاناش هست که میگه برگردیم، ولی میگه اینا همه بچه های ما، 300 تا یتیم اینجا هستن، من چگونه اینا رو ول کنم، کجا بیام برم تو امریکا چیکار بکنم؟ در حال میمونه اونجا، خانومش هم که خب مجبور میشه برگرده و اینجا هم چمران هم که بالا سرش نبود، بچهشون غرق میشه و پسرشون تو استخر یا دریا. به حال اون میمونه اونجا و یه مدرسه ای رو تأسیس میکنه در جبل عامل، مدرسه صنعتی جبل عامل، این مدرسه شبانه روزی با 300 تا بچه یتیم. هم بهشون درس ریختگری، سوهان زدن، نجاری، برق، کلاس‌های مختلف، حرفه‌های اولیه. یکی که پی اچ دی از برکلی داره میره درس فقط اره کشیدن و سوهان زدن، و کسی نبوده. حالا 1-2 نفرم بعدن پیدا میکنه به عنوان کمک معلم میاره برای اونجا، و هم شروع میکنه به آموزش قرآن به اینا و شناختن محمد، علی، حسین، یعنی تعالیم ایدئولوژیک، اسلام شناسی، اونم از زبان کسی که عالی ترین مدارج علمی روزگار رو در بالاترین دانشگاه ها رفته. و در کنارش آموزش نظامی. خود دکتر چمران 2 سال در اردوگاه های چریکی مصر دوره دیده بوده زمان جمال عبدالناصر. پس یه شبانه روزی یه عده یتیم، فقیر، آموزش های چند جانبه، نظامی، صنعتی و ایدئولوژیک. یواش یواش آدم می سازه. و اینا هم اولین گروه هایی هستن که در جنوب لبنان میتونن که در برابر اسرائیل شروع کنن به مقاومت. نطفه اولیه این کار میزنن. یواش یواش کسانی که این تعالیم رو یاد میگیرن یه گروهی تشکیل میده دکتر چمران با امام موسی صدر به نام عمل، عمل با الف، افواج المقاومت لبنانیه، فوجهای مقاومت لبنان. مردم فقیر و محروم جنوب لبنان رو آموزش میدن برای اینکه از خودشون دفاع کنن، هر روز نیان دست دست ببرنشون. و این آغاز یک حرکتی است که امروز محصولاتش رو داریم میبینیم. البته به این راحتی نبوده، قصه هاش رو چمران نوشته تو کتابش که واقعا خوندنیه، که هر روز روز آخرش بوده، صدها بار باید کشته میشده اونجا، هم در مصاف اسرائیل هم گروه های چپ فلسطینی، ولی مقاومت میکنن که این مسلمان های محروم و عقب افتاده یه سامانی پیدا کنند. امام موسی صدر رو میدوزنش و هنوزم که هنوز خبری ازش نیست. در یه سفری که به لیبی میره در فرودگاه لیبی، ظاهراً تصمیم هم سوریه و هم قذافی لیبی و همه این کشورهای عربی بود که شر این رو باید کند، این جنوب لبنان داره این شیعیان رو بیدار میکنه، و هنوزم که هنوز معلوم نیست چه بلایی به سرش آمده. گم میشه دیگه امام موسی صدر. چمران هم که خب اونجا بود و بعد یه حزب بزرگتری تشکیل میشه، همون نبی بردی و اینا که دیگه میشناسین، و یواش یواش مسلمانای محروم جنوب لبنان بیدار میشن، مجهز میشن، را میفتن. و امروز میبینیم بعد از این که گروه های فلسطینی عدم کاراییشون رو نشون میدن و فساد درونی و نمیتونن کاری بکنن، گروه های چپ هم همه دیگه موندن، یه مرتبه میبینیم یواش یواش حرکت های اسلامی آغاز میشه. یه مرتبه میبینیم حماس رو میاد. حماس هست حرکت مقاومت فلسطین، حرکت مقاومت اسلامی، ببخشید، حرکت مقاومت اسلامی حماس. و همه یه مرتبه شوکه میشن، هم گروه های فلسطینی یه مرتبه تعجب میکنن به اصطلاح ناسیونالیستاشون و در واقع گروه های چپ، و هم دنیا یه مرتبه که در یک انتخابات آزاد دموکراتیک اکثریت کرسی های پارلمان رو حماس میبره. هم حماس که در واقع نمایندگی داره میکنه کل اسلام و شیعه و سنی، و هم یه مرتبه میبینن توی میدانهای نبرد برای دفاع از حقوق فلسطینیا، حالا مردم لبنانن که دارن بیش از همه فداکاری میکنن، سنگ به سینه میزنن. میبینن بعد از 22 سال اشغال بخشهایی از جنوب لبنان، این حزب الله است که پدید آمده اسرائیل رو بیرون میکنه. 10 سال پیش اسرائیل تخلیه کرد اون قسمت‌ها رو، روی به اصطلاح میبینه نمیتونه دیگه حریف اینا بشه، اینا دیگه تو هر کوچه و هر سوراخ سنبه‌ای هستن، با یه ملت که نمیشه برخورد کرد. حالا فلسطینی‌ها رو میشه از میشد از لبنان بیرون کرد، اینا که خانه‌شون اونجا، چیکار میشه با اینا کرد؟ البته خیلی‌ها همه اینا رو الان دارن به عنوان یه پاپتی از ایران اونجوری حساب میکنن، حزب الله مربوط به ایرانه، در حالی که همون اوائل انقلاب وقتی که خب شعارهای انقلاب که همش الله اکبر لا اله الا الله اون مسائل که بود، این تأثیر گذاشت توی عراق. فرض کنید حزب الدعوه تشکیل شد، چون بعد از ایران اکثریت شیعان بعد تو عراقن و بعد لبنان، اینا هم بالاخره دیدن یه نهضت مسلمانای شیعه در یه جای دنیاست، اینا هم راه افتادن. و به هر حال حزب الله هم واژه‌ای است که تو قرآن اومده، اینا هم این اسم رو خودشون گذاشتن. این رهبرشون البته انقدر کشته شدن این رهبرها، اونی که الان هست سید حسن نصرالله سخنرانی‌های زیادی کرده، من خیلی هاشو دیدم که انتقاد به ولایت فقیه داره. این نیست که اینا دست نشانده و وابسته ایران باشن، البته خب روابطی دارن اینا که میگن که سالی نمیدونم 300 میلیون دلار ایران بهشون میده. حالا قطعا که اینا رقم و عدد همچین روشنی که نیست، اگرم کمک بکنه اینا چیزی نیست که جای ثبت و ثبت بشه، ولی هیچ هم بعید نیست که اتفاقا کمک هم بکنن دیگه، حالا سوریه یا اسرائیل، همینطور که خب امریکا رسما علنا سالی نمیدونم حدود 15 یعنی این چند ساله 10.6 میلیارد از سال 2001 تا 2005 کمک تسلیحاتی کردن و 6 خورده‌ای هم که ارتش تجهیزات ارتشی دادن میلیارد. خب بالاخره کمک هایی میگیرن کشورها از هم دیگه، ولی این که بگه آدم وابسته به ایرانه که این همه تلویزیون رو دارن فوش میدن، جالبه که این تحلیل ها فقط تو تلویزیون های ایرانی هست که همه از کردن با دومشون گردو میشکنن که الحمدلله دارن اینا قتل عام میشن و اینا هم چون وابسته به اونان، اونا فهم شد و ما برمیگردیم به زودی به سر خونه زندگی خودمون در واقع کاخهایی که گذاشتیم. معلومه که خب از کجاها دارن خط میگیرن و به حال کیا دارن تامین میکنن این مخارج رو. ولی جالبه که تو تحلیلای خود امریکا یا دیگران میخونیم مثلا این حرفا نیست، اونا مسئله رو جور دیگه ای میبینن، اینطور محدود در واقع نمیبینن قضیه رو. در سال 2004 دو تا ترور بزرگ اسرائیل کردن از رهبرای مذهبی این شیعیان، یکی اون شیخ احمد یاسین بود، یه پیر مرد فکر کنم 90 ساله که از مسجد میامد بیرون رو چرخ معلولم بود دیگه، با راکت با اون هلیکوپتر با لیزر زدنش، یکی هم اون چیز بود چی اسمش رنتیسی، عبدالعزیز رنتیسی، اینا رو کشتن. الان عکس اینا تو هر خونه ای تو اون منطقه هست، تو تمام روستاها اینا همه جا حضور داره این عکس ها. بنابراین درسته که اینا میزنن ترور میکنن میکشن و فکر میکنن تمام میشه، ولی با همین کارا اونجا رو دامن زدن، مردم رو جدی کردن. یعنی از یک طرف عدم کارایی اون رهبرای سابق، چه چپی چه به اصطلاح سازمان الفت، در تحقق بخشیدن به آرمانهای فلسطین باعث شد که مردم از اونها ناامید شدن، و برعکس خدماتی که اینها این حزب الله توی جنوب لبنان کرده، اون فقری که داره بیداد میکنه، اینا هستن که دارن کمک میکنن به یتیما به فقیرا. درست همون اتفاقی که در ترکیه افتاد. در ترکیه میدونین حزب رفاه که یه حزب اسلامی بود به صورت خیلی دموکراتیک شهرداریای آنکارا و استانبول و اونا برنده شدن، شهردارا از اونا شدن و یواش یواش اکثریت رو تو پارلمان به دست آورد که تمام دنیای غرب تلاش کردن و اربکان رو که مثلا رئیس جمهور شده بود برکنار کردن. داستانش رو میدونین، یادتونه محاکمش هم کردن، با اینکه اینا در یک مبارزه پارلمانی دموکراتیک آمده بودن اکثریت حکومت ترکیه رو به دست آوردن، اینا رو حذفشون کردن. یعنی حاضرن نیستن که مسلمونا به صورت دموکراتیک رو کار بیان، همین کاری که با الجزایر کردن. الجزایر هم در انتخابات پارلمان مسلمونا بالا اومدن ولی پدرشون رو درآوردن. و حالا هم توی فلسطین میبینیم حماس در یک انتخابات آزاد قدرت رو به دست آورده، ولی تحمل همین رو هم نمی کنن. به هر حال یه بعد قضیه اینه که با خدماتی که اینا کردن آمدن بالا. من در همون موقع که حزب رفاه به قدرت رسیده بود یه سفری به ترکیه با بعضی از دوستان سیاسی کردیم، یک در واقع دعوت همین حزب رفاه هم بود، اونجا مهمون اونها بودیم یه چند روزی، باهاشون چند تا مصاحبه کردیم که چطور شد شما تونستین بالا بیاین. بعد آمار خدماتی که اینا به مردم محروم ترکیه کرده بودن، شهرهای مختلف، اصلا باور نکردنی بود برای ما. سازمانهای عظیمی که اینا برای رسیدگی به یتیمها محرومین، فقط دو تا از اون سازمانهای اسلامی اونها که در واقع یه مقداری حالت صوفی هم داشتن، اینا هر کدوم بیشتر از 100 هزار تا پانسیونر داشتن، یعنی کسانی که پول بهشون میدن برای دبیرستان یا دانشگاه تو خونه ها، جایی که یعنی اداره زندگی هر کدوم بیش از 100 هزار نفر، تلویزیون داشتن، آمار کسانی که تعلیمات قرآن دادن دیدم هر کدوم 180 هزار تا 120 هزار تا در طول یک سال گذشته، خدماتی که برای یتیما کردن برای فقیر، یعنی با خدماتی که به ملت ترکیه کردن آرام به دست آوردن. یعنی ملت دیدن که اینا اهل حرف و شعار نیستند، اینا اهل عملن، اهل خدمتن، اینا به مردم میخوان برسن. همین کار حالا حزب الله در جنوب لبنان کرده، اینو تو من این مقالات امریکایی خوندم، یکی از دلایلی که اینا پیشرفت کردن میگه برای که اینا رفتن تو دل جامعه در بین مردم محروم خدمت کردن، مشکلات زندگیشون رو حل کردن، یواش یواش رو آمدن تو جامعه لبنان در واقع. و این سختگیریانی که با اینا شده بیشتر در واقع بزرگشون کردن. معتقدن که اینا بیشتر از 600 تا جنگنده کادر ندارن، ولی پتانسیلشون ده ها هزار نفر میتونه باشه. بنابراین یه موی دماغ و یک نگرانی برای این دولت‌های غربی شده و به خصوص برای حکومت‌های عرب مجاور که نمیخوان قدرت در واقع لبنان به دست این گروه‌ها بیفته. و خب هم دارن متهمش میکنن که یک حکومت وابسته به ایران هستش. در هر حال حالا وقتم متاسفانه تمام شد، من نتیجه گیری های قرآنی میخواستم بکنم تا حالا به اجمال خیلی از کنارش میگذرم. آیات زیادی در قرآن راجب ظالمین اهل کتاب بنی اسرائیل داره که میگه دشمنترین افراد به مسلمان ها همین یهود و مشرکین هستند، به خاطر تجاوزاشون، تعدیاشون و دشمنیهاشون. میگه در طول تاریخ هم یقتلون الانبیا به غیر حق، حتی پیامبرانو به ناحق میکشتند. ولی قرآن منصفانه درباره اینا قضاوت کرده. بعضی جا هم میگه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، از همین قوم موسی مردمی هستن که دیگران رو به حق و حقیقت دعوت میکنن و بهی یعدلون، خودشون هم اهل عدالت هستند. من یه جای عرض کردم تعداد کسانی از همین یهودی ها که دارن الان دل می سوزنن برای فلسطینی ها شاید بیش از فلسطینی های خارج از کشور باشه. سازمان های متعدد یهودی که علیه مملکت خودشون یا مقالاتی که می نویسن بسیاری از اینها توسط خود یهودی هاست. چامسکی خودش یهودیه. من گمان نمی کنم هیچ کسی مثل نوام چامسکی علیه اینا مقاله نوشته باشه. یه نامه دو صفحه اخیرش رو نمیدونم دیدین تو مجلات امریکایی در اومد به اتفاق یه عده. ببینید هیچ مسلمونی اینطور مرد و مردونه در برابر اینا وای نستاده. خب نشون میده در این حالی که به تعبیر قرآن میگه و من هم المؤمنون، از اینا البته آدمای مؤمن هست و اکثر هم الفاسقون، ولی بیشترشون فاسق هستن. فسق یعنی خروج از این معیارهای حق و حقیقت. تو سوره آل عمران از آیت 110 به بعد که فرصتی متاسفانه نیست، بسیار انتقادای زیربنایی میکنه که چرا در طول تاریخ اینا این همه مشمول غضب خدا قرار گرفتن، این همه تجاوز و تعدی به دیگران کردن. اون چیزی هم که تو اروپا گذشت بی دلیل نبود. اون نقشی که تو آلمان داشتن، تو فرانسه داشتن، تو لهستان، تو جای دیگه، مردم اروپا را علیه خودشون با این رفتارهاشون بسیج کردن که اونا اینجور عکس العمل بهشون نشون دادن. ولی برای اینکه ما هم دوچار به اصطلاح یه بودی نگری نشیم، قرآن میگه لیسو سواهن، اینا البته مثل هم نیستن، به یه چوب نمیشه اینها رو راند. من اهل الکتاب امتون قائمتون، مردمای هم هدف، هدفدار، برپا به پا خواسته در راه حق هستن، آیات خدا رو میخونن، اهل سجدن، اهل ایمان مستمر به خدا، آخرت رو قبول دارن، امر به معروف و نهی از منکر انجام میدن، یسارعون فی الخیرات، سرعت و سبقت در کارهای خیر دارن، اهل اصلاح هستند، اهل تقوا هستند. 10 تا صفت برای خوبای اینها میاره. من مخصوصا این رو بیان کردم که در واقع یک نفی و یک رد کامل نسبت به این مردم نباشه. اون نظام صهیونیستی که به هر حال درست شده، اونا معلومه که برای چه اهدافی هست. اصلا کسانی که درست کردن این سازمانو یه ژاندارمی تو منطقه در دل کشورهای اسلامی میخواستن داشته باشن که منافعشون تأمین بشه، اون اهداف خودش رو داره. ولی این دلیل این نیست که هر کسی یهودی باشه تأیید کننده نظام صهیونیسم در دنیا باشه. میبینیم مخالفین با اون نظام شاید در بین خود یهودی ها بیش از بقیه هستش. اما اون چه که قرآن به ما توصیه کرده، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، مؤمنین با مردمی که مشمول غضب خدا شدن، اینا رو سرپرست و آقا و ارباب خودتون نگیرید. قرآن تو سوره ممتحنه میگه ما هرگز شما رو نهی نکردیم با کسانی که غیر مسلمونند، ولی با شما کاری ندارن به خاطر دینتون، شما رو آواره نکردن. حالا هر دینی، هر مرامی، هر آیینی داره. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، هرگز ما نهی نکردیم که شما با اینا نیکوکاری نکنید، با اینا روابط عادلانه اقتصادی نداشته باشید. میگه مسلمون نیست نباشه، اگه این دو کار رو نکرده با شما، به خاطر دین با شما نمی جنگه و شما رو از خانه و دیار خودتون بیرون نکرده، خوبی بهشون بکنید، بر نیکوکاری سرشار و روابط داشته باشید با هم. انما ینهاکم، فقط من شما رو نهی میکنم با کسانی که به خاطر دین با شما می جنگن و شما را آواره می کنند. اون چه که الان داره میشه. بعد نمیگه به اینا بجنگین، ترور کنید، بمب بذارید، قطع رابطه کنید. میگه فقط یک کار نکنید، همون یک کار، ولایت اینا رو نپذیرید. ولایت نه دوستی، ولایت واژه سیاسیه. سرپرستی رو نپذیرید، زیر چتر حمایت اینها نرید، استقلال داشته باشید، آقای خودتون باشید، رو پای خودتون باشید. یه موقعی بود که کشورهای عرب منطقه مسلمونا دو گروه بودند، یه عده وابسته به شوروی بودند، مصر و سوریه و یاتون است، در برابر امریکا به اون طرف پناه برده بودند. نیروهواییشون میگ بود، سوخا بود. این طرف هم بعضی ها وابسته به امریکا بودند، ترکیه و غیره، ایران فانتوم بود، یا اربابشون امریکا بود یا اربابشون روسیه بود. حالا روسیه که رفته، ارباب عمده این کشورها، خب دیگه نظام واحد جهانی شده دیگه، تکلیف روشنه دیگه. قرآن اون چه که میگه همینه، میگه روپای خودتون باشید، مملکتتون و تصمیم گیریاتون رو به عهده اونا نسپارید. همه حرف اینه و همه مشکلات ما از اینجا ناشی میشه که دولت‌های اسلامی، دولت‌های وابستن، حکومت‌های اسلامی اربابشون کسان دیگر، ملت‌ها گرفتارند، ملت‌ها بی‌عرضگی کردن، کسانی قدرت گرفتن که اونها آدم‌های نااهلی هستند. عمدتاً رهبران کشورهای اسلامی رهبران شایسته و معرف یک نظام اسلامی نیستند. چرا میگه قرآن اونا رو ارباب خودتون نگیرید؟ میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، یهودیا و مسیحیا رو اولیا نگیرید. خیلی ها میگن که قرآن که گفته، حتی خود من دیدم مسیحیا میگن که کتاب دینی مسلمان ها از اول گفته با ما شما رفیق نباشید، دشمن باشید. اولیا به معنای رفیق نیست، ممکن آدم همکار باشه، خیلی سلام علیک ادب و احترام هم داشته باشه. اولیا یعنی سرپرست نگیرید، ارباب خودتون نگیرید. قرآن صریحا گفته که غیر خودتون، لا تتخذوا من دونکم اولیا یا ولی جمیه، کسی که رازتون رو میدونه، همه کارتون هستن، یا میگه بتانه، بتانه یعنی زیر پیرنی، به تنتون چسبیده، همه مسائل شما رو میدونن، مشیر و مستشارتون هستن در واقع. میگه این نباشه. چرا؟ میگه بعضی هم اولیا و بعضن، برای که اینا هوادار همدیگن، اینا همدیگر رو کمک میکنن در تجاوز با شما. و همینطور داریم میبینیم که چگونه یهود و نصارا دارن این حرکت رو تقویت میکنن. یه مقاله توی همین نشریات امریکایی خوندم، یه آقای نوشته بود، اسم و همه چیشم داده، میگه توی فایب به سمت سان دیاگو میرفتم، دیدم 7-8 تراک داره میره، بمبای 15 فیت طولش، روش هم ننوشته بودن چی، دو تا هلیکوپتر داشت اسکورت میکرد. میگم من تعجب کردم با این عجله کجا دارن میرن، رسم نقل و انتقال اینا نبود، نتیجهش گرفته بود که کجا دارن میرن، خودشون گفتن. در واقع اون چی که تو قرآن میگه، میگه که شما رو پای خودتون باشید، مستقل باشید، وابسته نباشید. اگر وابسته باشید، معلومه که اونا روابطشون با هم دیگه خیلی بهتر از روابطشون با شما خواهد بود. بنابراین اون چی که قرآن توصیه میکنه نمیگه مشتتون رو گره بکنید، نمیگه ترور، نمیگه وحشت، نمیگه خشونت، همه اینا رو رد میکنه، فقط میگه که روپای خودتون باشید، آقای خودتون باشید. وقتی که شما قوی شدید هیچ کسی نمیتونه به شما کاری داشته باشه. در واقع راه حل همینه، میگه دا او کمل کرد، دردت از خودته و دوا کفی کرد، دواش هم تو خودته، تو قوی باش تا این بلاها سرت نیاد. بنابراین به جای اینکه همش فحش به دیگران آدم بده، تمام بدبختی ها و مشکلاتش رو حواله به خارج از خودش بکنه، نابودی دیگران رو بخواد یا بخواد با دنیا با خشونت و با وحشت و تروریسم برخورد بکنه، راه حلش اینه که تو خودت قوی شو. آدمی که ضعیفه سرما میخوره، مریض میشه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. میخوای سرما نخوری مریض نشی، خودتو تقویت کن، میکروب نمیتونه تو رو کاری بکنه. وقتی تو نیرومند شدی ممکنه به همم احترام بذاری، به همم تعظیم و تجلیل بکنی، ولی چون قوی هستی کسی گوشه چشمم نمیتونه بهت نگاه بکنه، کسی کوچکترین حمله و تعرضی به تو نخواهد داشت. مهم قوی شدن، شخصیت پیدا کردن و روی پای خود قرار گرفتن کشورهای اسلامیه. راهش هم اینه که ما حداقل در درون خودمون قوی باشیم. چگونه میتونیم قوی باشیم؟ موقعی که کار به اونجا نکشه که یه کسی برمیگردن به حرف اولم، برای اینکه حرفشو بزنه مجبور بشه اعتصاب قضا بکنه و جانش رو در اعتصاب قضا بده. یعنی در درون وقتی ما اینقدر بیمار باشیم که این حقوق اولیه رو هم دریغ بکنیم از هم نوعان خودمون، هم وطنان خودمون، مسلمانای دیگه، از دیگران چه انتظاری میشه داشت؟ پس اول یک پارچگی در درون کشورهای اسلامی است، کنار گذاشتن این اختلافات، تنگ نظری ها. وقتی ما یک بدنه واحدی شدیم، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که کسی دیگه تو سرمون نزنه. با امید روزی که به قول همین نویسنده امریکایی، اون میگه فلسطینی ها بتونن بگن never again، ما هم به امید یه روزی که مسلمان ها بتونن بگن با اقتدار never again، انشالله.